سلام بر بینندگان ارجمند، تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. به نام خداوند هستی بخش، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به موضوعی رو که تعدادی سوال در ارتباط با اون برای ما ارسال شده و تحت عنوان ستیز و سازش اعراب و ایرانیان. این در پی حمله هست که به اصطلاح اعراب به ایران کردن در سال 633 میلادی هست که بعد تا حدود بیشتر از 20 چند سالی این مسئله ادامه پیدا کرد و گسترشی پیدا کرد در نواحی مختلف دنیا. در پی تهیه این برنامه برخوردیم به مقاله ای از آقای برنارد لوئیس که ایشون مقاله رو تحت عنوان ایران این هیستوری، ایران در تاریخ، در سال 2001 نوشتن که نقطه نظرهای جالبی است که سعی میکنیم در طول این برنامه اگر لازم شد اشارهی بهش بکنیم. فقط مقدمتا ایشون استاد دانشگاه پرینستون در آمریکا بوده و الان امریتوس استاتوس داره و تخصصش در تاریخ اسلام هست، به خصوص حکومت عثمانیان، و همچنین استاد دیگری هم هست به اسم ادوارد سعید که عرب هست و ایشون این دوتا به نظر میاد که یه مقدار اختلافات نظری هم با هم دارن، ایشون در دانشگاه کلمبیا. حالا ما پیرون نمیریم، ولی در ارتباط با این مسئله خود آقای برنارد لوئیس در این مقالهشون اشاره کردند که تعبیر و توجیه این مسئله حمله اعراب به ایران خیلی بستگی داره به اینکه شخص نظراتش، دیدش چی باشه، و دو دسته وجود دارن. ایشون اشاره بهش میکنه در ایران، کسانی که به اصطلاح طرز تفکرشون این هست که آمدن اعراب به ایران ایجاد یک برکتی بوده و باعث اونچه که بیتوجهی و کفر بوده عملا از بین رفته. گروه دیگری هستن که این رو به اصطلاح یه حالت تهاجمی میدیدن به یک ملتی و باعث به اصطلاح تحقیر ایرانیان بوده این حمله. اینو طرز تفکر رو ایشون گفتن در کل وجود داره. حالا از آقای بازرگان تشکر میکنیم که در این برنامه تشریف آوردن و ما بتونیم این مسئله رو یه مقدار بیشتر بشکافیم. البته ایشون هم نظرات خودشون رو دارن با دیدی که دارن، با رفرنس هایی که به اصطلاح مراجعه کردن عرضه میکنن. مطمئن هستم که افراد دیگری هستن که ممکنه نقطه نظرات متفاوتی داشته باشن، ولی خوب هست شما به عنوان بیننده برنامه ما یک نقطه نظر رو احتمالاً نقطه نظرهای دیگر هم میشنویم و به اصطلاح مشکل هست مسئله تاریخی رو واقعا با اون دقت بشه متوجه شد که حقیقت مسئله چی بوده. برها رفرنس های تاریخی هست که بهش میشه مراجعه کرد. آقای بازرگان خیلی متشکر. پس من خیلی سریع بعد از این مقدمه سوال اولی رو که در این محدوده، در این تاپیک مطرح شده اینا هست که بیننده عزیزم میگن که خب ما ایرانیانی بودیم که به اصطلاح دین زردشتی داشتیم و تحت عنوان مشرک و کافر نبودیم، که عرب هدفشون این بوده باشه که برای خداپرستی بیان به اصطلاح با ما بجنگن و اومدن به ما حمله کردن و مملکتمون و دین ما را تغییر دادن. این چه توجیهی داره؟ شاید این سال اول یه مقدارم از جنبه‌های مختلف که شما وقتی بیشتری در جوابش بگیره، ولی اشکال نداره.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان و تشکر از بیننده‌ای که سوال مطرح کردن. خب هر اتفاقی رو باید توی مقطع زمانی خودش قرار داد و بعد ارزیابی کرد. این سوال همواره مطرح است که چرا عربا به ایران حمله کردن؟ اینا چه حقی داشتن؟ ما یه تمدن برتری داشتیم و یه نظام محکمی داشتیم و ابرقدرت دنیا بودیم، عربا اومدن به حال ما رو به این روزگار انداختن. خب این سوال همیشه مطرح میشه. من حالا کاری ندارم که چرا عربا آمدن به ایران حمله کردن. قطعا اگه از ضوابط قرآنی بخوایم برخورد بکنیم، یک کار خلاف ضوابط قرآن بوده. قرآن همیشه میگه که تا اون حدی که دشمن حمله کرده میتونین دشمن رو برانین، در جای خودش قرار بدید، بیش از اون تجاوز نکنید. ولی از عرب 1400 سال پیش چه انتظاری میشه داشت تو اون روزگار؟ الان دنیا همش همین رقابت ها و کشورگشایی هاست و تنازعی که ملت ها با هم دیگه دارن. از یه نظام قبیلگی 1400 سال پیش چه انتظاری میشه داشت؟ طبیعتا وقتی فتوحاتی شده ادامه دادن، ولی میبینید زمان حضرت علی تمام تعطیل شد اون جنگ ها، یا اونایی که اصلا رفتن دنیا رو گرفتن بنی امیه بودن دیگه، در واقع همون بنی امیه‌ای که اون ماجراهای کربلا و اینا رو به وجود آوردن، نوه پیامبر رو هم با خاندانش قتل عام کردن، اونا رفتن اسلام رو تا به اندلس هم رسوندن. توده های مردم هم که خب معمولا دنبال این شعارها هستن و میرن، ولی هیچ کدوم اینا توجیه قرآنی نداشته، بشر دیگه به هر حال. خب اسلام با نیروی نظامی رفت تا اندلس و تا قلب اروپا هم رفت، تا گل فرانسه رسید، ولی خب دو سه قرن بعدم با نیروی نظامی قتل عام هم شدن مسلمونا و تاراج شدن و اخراج شدن از اروپا. برعکس به شرق آسیا، به مالزی، به اندونزی، الان جمعیت های بیشتر مسلمان دنیا اونجان، اونجا هیچ جنگی صورت نگرفته. اونا خودشون تحت تأثیر مناسبات اقتصادی که با دولت عثمانی داشتن، با مسلمانایی که در ترکیه بودن، تحت تأثیر اون اخلاقیات، صداقت، ایمان، ایثار قرار گرفتن، خودشون پذیرفته بودن، چون هیچ وقت با زور شمشیر به پاکستان و به هند و به مالزی و این طرف آسیا نرفته، به هر حال اینا دوام پیدا کردن. ولی میبینیم از اون طرف جهان با شمشیر رفت جلو و با شمشیرم برگردونده شد. خب این یه بعد قضیه است. من اول خواستم موضع خودم رو روشن کنم. با اون اتفاقاتی که افتاده، حالا فتح ایران یا فتح قسمت‌های دیگه، قطعاً با معیارها و موازین قرآنی نمیخونه اون اتفاقات افتاده. طبیعتاً این خصلت بشری که دلش میخواد که به هر حال توسعه پیدا کنه، بره جای دیگه بگیره. ولی مسئله اینه که اون چه که الان عنوان میشه که اعراب آمدن به ایران حمله کردن، ایران رو گرفتن، چه حق داشتن؟ این سوال باید دید که کی حمله کرده؟ اصلا کمتر به این مسئله کسی توجه میکنه. چهار جنگ اول اعراب و ایران تو منطقه عراق فعلی بوده. جنگ سلاسل، بعدیش سنیه، جنگ سنیه یا بادغله، چهار تا جنگ بزرگی که ایران و مسلمان ها اعراب داشتن خارج از ایران بوده. پس این اعراب نبوده که آمده باشن تو ایران، در منطقه فعلی عراق، منطقه سواد، منطقه هیره. حالا ممکنی سوال بشه که ایران اونجا چی کار میکرده؟ یه مقداری من عذر میخوام، مجبورم که توضیح تاریخی
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید عراق فعلی که در واقع منطقه اصلیش بین این دوتا رودخانه بزرگ دجله و فراته، که دجله در واقع هر دو از ارمنستان از قسمت شمال شعبه میگیرن، یکیش از کنارهای دریاچه وان ترکیه فعلی میاد پایین، یکی هم از کوههای آراراته. اینا میان پایین در نزدیکی بغداد 20 مایلی هم دیگه که میرسن نهایت به هم نزدیک شدن، در جنوبش هم میخوره شط العرب و این دوتا به هم میپیوندن، شط العرب رو به وجود میارن. این منطقه رو میگن بین النهرین، بین دوتا رودخانه بزرگ، مثل غرب امریکا که دو رشته کوه سراسری هست و این وسط بزرگترین دشت دنیا سبد امریکاست، بزرگترین منطقه کشاورزی دنیاست. اونجا هم یک مرکز بزرگ کشاورزی بین این دوتا رودخانه دجله و فرات، به این میگن مزوپوتامیا. این برای اولین بار این اسمو یونانیا گذاشتن. این منطقه سبز و خرم خاستگاه تمدن‌های بزرگ تاریخ بوده. فنیقی ها، این آشور، تمدن آشور، تمدن بابل، یعنی بزرگترین تمدن های تاریخ بشر تو این منطقه سرسبز و خرمی که عراق فعلی هست اینجا پدید آمدن. این منطقه سبز و خرم مثل یه لقمه یا چرب و شیرین دست به دست میگشته، قبلا در اختیار غیر ایرانی ها بوده. زمان هخامنشی ایران فتح میکنه، اون فتوحات کوروش بزرگ، از جمله این منطقه رو کوروش میگیره. اسکندر که به ایران حمله میکنه، تخت جمشید رو آتش میزنه، دست یونانی ها میفته. اینا سلوکیان 126 سال بر ایران حکومت میکنن دیگه حدودا. پس از دست ایران خارج میشه، دست یونانی ها میفته. زمان هخامنشی دو مرتبه ایران حمله میکنه، این منطقه رو میگیره. زمان ساسانیان هم باز دست ایران بوده، به شدت هم سخت میگرفتن ایرانی ها. شاپور، زلکتاف، اینا تو کتاب های تاریخ خوندیم دیگه، کتفای عربا رو سوراخ میکردن، تناب رد میکردن، یعنی اسیر و برده ایران بوده. این همه عرب بودن، بت‌پرستن بودن، یک کمی نستوری اونجا بوده، یه تعدادی هم مسیحی بودن، ولی عرب بودن، هیچ کدوم ایرانی نبودن. از زمان ساسانیان به بعد دست مسلمان ها میفته. پس یه منطقه ایست که دست به دست هم داره میگرده. این عراق فعلی که دو سه بخش بوده، بخشش بین این دوتا دجل و فرات سواد بهش میگفتن، هیره بیشتر نزدیک به عربستانه. جنگایی که اتفاق میفته، این ایرانه که رفته تو اون منطقه. حالا سوال هستش که چرا ایران حمله کرد؟ چرا ایران حمله کرد به اینا؟ بعد از فوت پیامبر اسلام، یه عده از عربا احساس میکنن که خب ما چرا نه؟ حالا این دایه پیامبری کرد و کارش هم گرفت و به همچه قدرتی رسیده. چندین پیامبر دروغین به وجود میان، یک مسلمه کذاب، سجاه، نمیدونم خیلی، حالا اسامیشون یادم نیست. یعنی بعد از فوت پیامبر یه شلوغی به وجود میاد که ابوبکر لشکرکشی میکنه اینا رو آرام بکنه، یعنی یک بلا تکلیفی از نظر قدرت سیاسی. یه سرداری داشته ابوبکر به نام مصنع، اون میاد با این شورشی ها میجنگه و اون منطقه هیره رو میگیره. حالا هیرهی که عربن، البته مشرک و بت‌پرست بودن، مثل ربطی به ایران نداره، اون منطقه زیر نفوذ ایران بوده. بنابراین زمان ابوبکر یه دستاندازی به این منطقه عراق فعلی که تحت الحمایه و تحت نفوذ ایران بوده، یعنی ساسانیان اونجا دست نشانده هایی رو گذاشته بودن، اون حکومت لخم رو در واقع از بین میبرن، خسرو پرویز دیگه عواملی اونجا میگذاشته، یعنی در واقع ایرانی نبودن، اون را عرب بودن، بیشتر هم بت‌پرست بودن، ولی کشوری که در طول تاریخ دست به دست میگشته و حالا نوبت ایرانه. زمان عمر ایران یه لشکرکشی گسترده‌ای میکنه، جنگ سلاسل، اولین جنگ که سربازای ایران هم با زنجیر با سلسله به هم بسته بودن که فرار نکنن، چون روحیه نداشتن. اصلا اسم جنگ شده سلاسل، زنجیرها، چون اصلا روحیه نداشتن که در رکاب اونها بجنگن، انقدر از وضعیت داخلی ناراضی بودن. حالا چرا خسرو پرویز رفته اونجا؟ همینی که زمان ابوبکر عربی به خودش جرأت داده که بیاد به کشوری که تحت نفوذ ایرانه حمله بکنه، خسرو پرویز میره برای ادب کردن اون اعراب که میگفتن ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسید از کار، یعنی برای ادب کردن اونها میره، اون جنگ سلاسل در میگیره و شکست میخورن. در واقع یک تهاجم از این طرفه. اتفاقا یه نامه‌ای تو نهج البلاغه هست، جواب حضرت علی به عمر، زمان عمر ایران حمله کرده، پادگان جی اصفهان میگفتن نمیدونم چند صد هزار سرباز بوده. نامه عمر من ندیدم، ولی جواب حضرت علی زمان خلافت عمر هست، میگن این که نامه نوشته بودی که ایران با یه لشکر عظیمی حمله کرده، تجهیزات فوق‌العاده، و تو میخوای پیشنهاد کردی که میخوام من شبیخون بزنم، پیش دستی کنم قبل از اینکه اونا به ما حمله کنن، نه چنین کاری نکن، ما نه از نظر قرآنی مجازیم نه سنت پیامبر این چنین بوده که آغاز به جنگ بکنه. اینی که نوشتی اونا تجهیزات عظیمی دارن، با یه لشکر عظیمی آمدن، ما که هیچ وقت از دشمن نمیترسیدیم، ما به نصرت خدا و امدادهای خدایی تکیه داشتیم. 7-8 تا پاسخ میده، نشون میده عمر دوچاره یک حالت سردرگمی که چی کار بکنیم، اینا حمله کردن در مرز ها هستن و میخوان وارد به اصطلاح منطقه هیره بشن. میگه نه، خودتم عمرم نوشته بوده که من میخوام خودم فرماندهی جنگو داشته باشم مقابل اینا باشم. میگن تو هم نرو، تو هم کشته بشی در واقع فرماندهی. کاملا نشون میده که اینا در یه موضع دفاعی بودن. خب اون جنگ در میگیره، هم سلاسل جنگ سنیه، جنگ بادغله هستش، 4 صحنه بزرگه. پس در واقع این حکومت خسرو پرویز برای ادب کردن اینایی که قرنها برده ایران بودن، شاپور زلکتاها عرض کردم کتف اینا رو سوراخ میکردن، حالا رفته گوشمالی اینا رو بده. پس اصلا شروعش یه شروعی نیستش که اونها اومده باشن. اونها نه هنوز امکاناتی داشتن، نه ارتشی داشتن، نه به خودشون اجازه میدادن که دسترازی بکنن به خاک ایران. ولی وقتی که اینا رفتن در اونجا و نشون دادن که حکومت ایران دچار یک سستی شده، این دیگه اون حکومتی نیست که با یونان درگیر شده بود و زمان هخامنشی ایران رو تا اونجا گسترش داد، چون اونجا شکست خوردن، یواش یواش اونا آمدن جلو دیگه. همه جای دنیا در طول تاریخ اینجوری بوده، وقتی که یک گروه متجاوزی میره شکست میخوره، اونام سر جاشون نمیمونن، احتمال میدن که دو مرتبه ممکنه اینا شروع بکنن. در کتاب های تاریخ هم وقتی بررسی کنیم، نمونش فرض فرمایید کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب که به هر حال از متفکرین بزرگ ایران بود و از استادای بزرگ ادبیات و تاریخ، این بخش تاریخ ایران رو خیلی قشنگ در اونجا به تصویر کشیده. تا من یادداشت کرده بودم یه قسمتی که راجع به این بخشه، میگه سبب آمدن خالد به عراق، خالد فرمانده عراق بود دیگه، خالد ابن ولید، اینی که آمده توی عراق فعلی، چنان که از تأمل در قرائن برمی آید تنبیه اعراب عراق و هم پیمانان اهل رده بوده است. یعنی اونا قصد جنگ با ایران نداشتن. از مکه و مدینه وقتی که این سردار اسلامی میاد، آمده شورشیانی که بعد از فوت پیامبر داعیه استقلال پیدا کردن و پیامبران دروغین پیدا شده، میگه این آمده بوده که اینا رو سرکوب بکنه، لیکن ناچار منتهی به تصادم با لشکریان ایران شده و جنگ ها و فتح های اسلام را از آن میان پدید آورده است. ایران هم چون حالا اومده هم از این موقعیتی که تضعیف شده حکومت در واقع عرب، و هم این که یه شورشی هایی پدید آمده و همین سردار عرب به خودش اجازه داده دست رازی کرده به عراق که اینا دست نشانده ایران بودن، حالا با یه لشکر چند صد هزار نفری حمله کردن که اینا رو سر جاشون بنشونن. میگه اصلا قراری نبوده، اونا قصد آمدن ایران نداشتن. خب عرض کردم که اونجا این 4 جنگ بزرگ، اولین جنگ های ایران و عرب تو منطقه عربه، تو عراق فعلیه، نه تو ایران. در جنگ سلاسل عرض کردم که سربازان ایرانی روحیه نداشتن. حتی توضیح میده تو این تاریخ بلازوری، میگه تو نبرد قادسیه 4000 نفر از گارد شاهنشاهی که در رکاب رستم فرخزاد میجنگیدن، آمدن در واقع خودشون تسلیم کردن که ما روحیه نداریم، به ما امان بدین، ما هر جا دل مخواص بخوایم بریم زندگی کنیم. اونا میپذیرن و اینا میرن در اطراف کوفه محله خودشون زندگی میکنن. نمونه های نشون داده که چطور روحیه نداشتن ارتش ایران. درست مثل این که ما امروز بیایم بگیم که چطور اشرف افغان اومد اون حکومت مقتدر فرض بفرمایید صفوی رو از هم پاشید و داغون کردن. اینا یه جمع بسیار قلیلی بودن، 1/100 شاید نیروهای نظامی ایران نبودن. حالا ما هی بخوایم بیایم حکومت اشرف افغان رو بخوایم محکومش کنیم که چرا آمدن ایران رو گرفتن، باید دیدی که آخه چطور شد اون حکومت شاه سلطان حسین، چه نقطه ضعفایی داشت، مشغول چه رتب و یاوسی بودن که تونستن با این یه شورش ساده اون نظام رو از هم بپاشن. تاج و دو دستی شاه ایران اومد گذاشت رو سر اشرف افغان، انقدر ضعیف و ذلیل و تو سری خورده بودن. یعنی همیشه میشه فراکنی کرد، تقصیر دیگرانه، میان ما رو از بین میبرن. بر نمیگردیم این حکومت ساسانی چگونه بودن، چطور اصلا پاشیده شده بود، چه ظلم و ستمی این دستگاه‌های دولتی و درباری و موبد و موبدان داشتن که ایرانی به هیچ وجه حاضر نبود که به خاطر اینا جونشون به خطر بندازه. حالا تو این کتاب‌های تاریخ تو دلتون بخواد از این نمونه‌ها فراوون هستش.
خیلی متشکر آقای بازرگان و این آقای برنالدوز، اشاراتی در این مورد کردن، ولی اجازه بدید من سوال دوم رو میکنم، یعنی اینکه چرا فرضاً چه دلایلی بوده که فرقی که بین کشورهای مختلفی که عرب‌ها به اونجا رفتن مثل مصر و عراق و شمال آفریقا و ایران، ایشون اشاره میکنه که اون کشورها هم به اصطلاح عرب زده شدن هم اسلام زده در اون یورش عرب به اونجا، ایران فقط به اصطلاح اسلام زده شد عرب زده نشد و ایرانی ها، حالا دولت ساسانی رو کار نه، ولی ایرانی ها آمدن از آنچه که بود، ایشون اشاره میکنه، یعنی کالچری رو که داشتن، فرهنگ غنی که وجود داشت، این اسلام زدگی باعث شد که یه تحول ایجاد بکنه، یعنی اجازه و اثرات فرهنگی خودشون رو به اصطلاح در قالب اسلام رشد دادن که بعدها اسلام ایرانی بود که رفت و حتی ترک‌ها در به اصطلاح اتومان و آنچه که در حدود حتی وین اشاره بهش میکنن رفته، اینها اسلامی بوده که به اصطلاح ایرانی تبار اون رو به اون فرهنگی که داشته آمیخته کرده و چیز دیگری رو عرضه کرده. مقاله جالبیه، ایشون بله. از بعد دیگری نگاه کرده. حالا سوال بعدی که بینندمون پرسیدن این هست که خب این یه دلیلی، آیا این دلیل هست که دانشمندان ایرانی هیچ آثاری ازشون دیده نمیشه، ایرانیایی که تا قبل از حمله عرب به ایران به خاطر اینکه عرب آمدن و آنچه که به اصطلاح آثار اونها بود از بین بردن، یه سوالی در این زمینه کردن که آیا این واقعیت داره؟
بله، ببینید ما آثار زیادی از مانی و مزدک داریم که همه به زبان عربیه، یعنی اصلا در اون زمان آمدن عربا نوشته شده، قبلا نبوده، اینا حالا یا ترجمه کردن، یعنی تمام آثاری که از مانی و مزدک هست مال اون دورانه، یا فرض کنید از چیزایی که مربوط به دوران پهلوی بوده اینا همون موقع به زبان عربی ترجمه شده. این در واقع اولین بار که یه همچین مطلبی گفته شد که بله ما خیلی علم و هنر و دانشی داشتیم و کتابخونه رو آتیش زدن قرن هفتم، یعنی هفت قرن بعد از پیدایش اسلام، اولین بار توسط یه پزشک یهودی تو اروپا انگلیسی بوده اینو نوشته. آیا وقایع تاریخی اینجوریه که ریشه یابی کنیم برمیگرده به هفت قرن بعد از یک واقعه؟ کدوم اثری، کدوم تاریخی هستش که چنین چیزی رو نشون بده؟ یادم که یه مثالی یک کسی یه جایی تعریف میکرد، میگفت بین یک ایرانی اصفهانی با یه مصری اختلاف و بحث راجع به ریشه های تمدن دو کشور بود. مصریه میگه ما موقعی که اهرام مصر رو اکتشافاتی کردیم و حفاری کردیم اطرافش، اونجا سیم پیدا کردیم، نشون میده که ما در یه دورانی مثلا یک ارتباطایی مثل تلفن و اینها داشتیم. یه اصفهانیه میگه که ما هم اتفاقا تو اصفهان بعضی از این آثار گذشته رو وقتی حفاری میکردیم هیچی پیدا نکردیم، نشون میده ما بی سیم داشتیم. یه وقت هست که آدم میخواد بگه که چون ما پیدا نکردیم یه چیزی داشتیم، یه وقت هست که یه آثاری نشون داده میشه. اینی که هر چی بوده از بین رفته، این به تنهایی دلیل کافی نیست که آدم بگه پس ما یه چیزی داشتیم و در واقع از بین بردن. مگه علم یه مملکت رو میشه از بین برد؟ اولا از کرده اینی که گفتن کتاب خونه آتیش زده شده، یه هفت قرن بعد گفته شده، به فرضم که بوده باشه، احتمالم داره که بوده باشه، مگه میشه علم یه کشور از بین برد؟ این همه آثار یونان قدیم هست، این همه جنگ ها داشتن، ما تمام اسامی اونا رو میدونیم. این همه کتاب‌هایی بوده تا 4 قرن بعد تمام این زرتشتی‌ها مراسم خودشون رو داشتن، آدابشون داشتن، چیزی نیست که از بین رفته باشه. من اتفاقا حالا این که مال برنارد لوئیس گفتین، یک مقاله دیدم از آقای دکتر همایون کاتوزیان، ایشون استاد دانشگاه آکسفورد هم هست، یک مطالبی راجع به همین اتفاقاتی که افتاده نوشته، چند نکته خیلی جالب اشاره بهش کرده. ایشون که اصلا میگه این افسانه آتش زدن تیسفون و قصر سلطنتی، میگه همه اینا رو در آوردن، چنین چیزی نبوده. میگه که راجع به بخشش راجع به ادبیات مقاله ایشون میگه که ما در دوران ساسانی فقط چکامه رو داشتیم، یعنی جنبه های اخلاقی تو ادبیات، یا ترانه، اون قسمت های غنایی رو داشتیم، یه ادبیات مختصری. میگه اصلا قابل قیاس با ادبیاتی که بعد از اسلام پیش آمده، حافظ و سعدی و مولوی و این سیر عظیم ادبیات و شعرا، در رشته های مختلف اینا رو دونه دونه نشون میده. میگه در فلسفه و تاریخ علوم دیگه یا نداشته ایم یا اسمی به دست ما نرسیده. دونه دونه زمانهای مختلف رو ایشون نشون میده. میگه اتفاقا چیزایی که مال زرتشت یا دیگران هست، همه اینا به زبان عربی در واقع به ما منتقل شده. در هر حال غیر ممکنه که یک آثار علمی پیشرفته‌ای بوده باشه و بعد همه اینا از بین رفته، ما حتی اسمش هم نمیدونیم. بالاخره تو ذهنیت مردم، تو خاطرات همه اینا که هستش، چیزی نیست که در واقع معدوم بشه، از بین بره. در حال نه اینکه ایرانی نداشته، مسلما ایرانی ها استعداد فوق‌العاده داشتن، اصلا قابل مقایسه با اعراب نبوده، ولی تو اون نظام کاستی، اون نظامی که در دوران ساسانیان بوده که سواد آموزی مختص و محدود به یه قشر خاص درباریان بوده، فقط اونها یا کاتبانشون، یعنی قشر اداری که برای حکومت کار میکرده، حق داشته سواد یاد بگیره. هر کسی در پست و مقام و شغل خودش بوده. کشاورز بچهش فقط میتونسته کشاورز بشه، قصاب میتونسته قصاب بشه، نمیدونم چوپان فقط چوپان میتونسته بشه. طبیعتاً توی یه نظامی که بسته شده، هیچ کسی حق تحقیق علمی نداره، تتبع علمی نداره، خب رشد هم نمیکنه. یک سلطه بسیار دیکتاتور ماوانه دستگاه روحانیت و به خصوص حکومت و این در واقع اتحاد این دوتا با هم دیگه، دمار از روزگار ملت رو در آورده بوده. فشارهایی که بوده طبیعتاً علم رشد نمی کرده. یه تعداد قلیلی، یه مراکز کمی مثل اون مرکز مسیحی بوده، یه کلیسایی بوده و در کنارش یه درمانگاهی در گندی شاپور که یواش یواش یه پایگاه پزشکی برای ایران شده، گندی شاپور. یه نقاط کوچیکی، یه مقداری در خراسان تک و توک بوده، در فرض کنید که خوزستان ترجمه میکردن آثار یونانی رو، یواش یواش نهضت ترجمه در ایران شروع شده بوده. یعنی ایرانیان بسیار استعداد و آمادگی داشتن، ولی شرایط شرایط خفه کننده بوده، دیکتاتوری بوده، رشد نمیکرده. به محضی که این سیستم ساسانی فرو پاشیده میشه، این سدها برداشته میشه، نظام طبقاتی از هم پاشیده میشه، حالا همه دیگه حق دارن همه جا هر کاری میخوان بکنن، به خصوص بعد از فتوحاتی که اعراب میکنن، یه زبان مشترک به وجود میاد، زبان عربی. تمام کتابایی که متفکرین ایرانی نوشتن همه به زبان عربیه، چه در نجوم، چه در ریاضیات، چه در پزشکی. از این طریق میتونستن با متفکرین فرض کنین اندلس اون بر دنیا، یعنی مثل زبان انگلیسی که امروز باعث تسهیل این ارتباطات شده، انتقال فرهنگی شده، اون موقع زبان عربی زبان علمی دنیا میشه و یه مرتبه انفجار علمی به تناسب زبانه خودش به وجود میاد. ابو علی سینا ها، نمیدونم رازی ها، قیاس الدین جمشید کاشانی ها، نمیدونم ابو ریحان بیرونی ها، در رشته های فیزیک و شیمی و ریاضیات و نجوم و فلسفه و کلام پدید میاد. حتی ایرانی ها توی یکی از این برنامه ها عرض کردم، از 6 تا مذهب اهل تسنن 5 تاش ایرانی هن. این حنفی مالکی اینا ایرانی بودن. یا 6 تا کتاب، 4 تای اونا، از 6 تا کتابی که نوشتن صحاح سته، 5 تاش ایرانی هن. یکی بخارا جزء ایران بوده دیگه، سجستانی مال سیستانه، اینا همه ایرانی بودن. یعنی نه تنها مذهب شیعه رو، اصلا مذهب تسنن هم ایرانی ها به وجود میان. کتاب های به صلاح تفسیر رو عمدتا ایرانی ها بودن، کتاب های زبان حتی عربی، چون یه فرهنگ برتری ایران داشته، آمادگی شعور و فکرش بیشتر بوده، تونسته این شکوفایی رو، یعنی همطور که حالا برنارد لوئیس هم میگه ایران عربو پس زده، ایران فرهنگ عربو پس زده، اندیشه رو از اونا گرفته بارور کرده. به قول برتراند راسل میگه ایرانی ها همیشه دیندار بودن، اون موقع که مانی مذهبشون بود، اون موقع که مزدکی بودن، اون موقعی که زرتشتی بودن، همیشه جدی گرفتن مذهبو، عمیق شدن. میگه اعراب هیچ وقت اینطوری که ایرانی ها به اسلام هم وابسته شدن، در اسلام کار کردن، میگه به هیچ وجه، میگه در تمام طور تاریخ اسلام ببینید آیا از مکه و مدینه یه اندیشمند یه متفکری بزرگی در اومده؟ میگه همش یا اندلس بودن یا ایرانی ها بودن. یعنی در واقع اونهایی که بالنده کردن اسلام و پرورش دادن، قناع بخشیدن، عمدتا یا فیلسوفای اندلسی بودن، اسپانیایی اون طرف، یا ایران که عمدتا هم در واقع ایرانی ها بودن. یعنی اندیشه رو گرفته، حالا امروز میگن که با زور شمشیر تحمیل کردن. آخه چطور ممکنه به یه مردم یه چیز تحمیل کنن و اونا پروال بدن این اندیشه رو، قناع ببخشن و به خاطر اون اسلام با اعراب جنگیدن، اعراب رو پس زدن ولی اسلام رو انتخاب کرده بودن.
دقیقاً همینجوری آقای برنارد لوئیس اشاره میکنه و مثال دیگری میزنه، میگه رومی ها که به یونان حمله کردند، چون یونان فرهنگ غالب تری نسبت به رومی ها داشت، رومی ها جذب یونانی ها شدند و فرهنگ یونانی اونجا رشد پیدا کرد. به همین و این مثال، این نکته ایرام که شما گفتید، به همین صورت ایشون اشاره میکنه که به اصطلاح فرهنگ غالب ایرانی باعث شد که اسلامی با فرهنگ دیگری عرضه بشه به دنیا.
بله.
خیلی متشکر آقای بازرگان. در سال بعدی که مطرح شده و این خیلی به اصطلاح در صحبتهای مختلف هم دیده میشه، در ارتباط با این مسئله ای هست که عرب که سرزمین هایی را فتح کردن، اینها جزیه، یه چیزی به عنوان جزیه می گرفتن و حالا این آیا رسم اون زمان بوده که هر کسی می رفته جایی رو می گرفته یا فقط اینها به خاطر فرهنگ عربی که بوده جزیه ایجاد کردن؟ سوال مطرح شده اینه که
بله،
این جزیه واقعا بود اسلامی چیزی داره یا نه؟
ببینید جزیه یه چیزی مثل مالیات، تکس. مسلمان ها در اون موقع زکات میدادن، اهل کتاب یعنی کسانی که مسلمان نبودن جزیه میدادن دیگه، اونا که زکات نمیدادن. یعنی درست مثل مالیات امروز که همه شهروندان باید مالیات بدن، اونچه که در اون موقع مطرح بوده همه باید میدادن. اسم اونچه که مسلمان ها میدادن زکات بوده، اسم اونچه که اهل کتاب یا غیر مسلمان ها میدادن جزیه بوده. مقدارش هم 4 درهم سرانه. زنا نباید میدادن، بچه هم نباید میدادن، فقط مولد، اون مرد خانواده که کار میکنه، فقط از مردا میگرفتن. یه چیزی به مراتب کمتر از اون تکس، اون مالیاتی که در واقع مسلمان ها میدادن. من تا اینجا خوندم که معاصر کرده بود که خب مسلمان ها مثل چنگیز باج میگرفتن. ببینید چنگیز حمله میکرد، میکشت، آتیش میزد، باج میگرفت. ولی در واقع جزیه برای سرویسی است که اون دولت میداده. یعنی در واقع اینایی که توی این شهر دارن زندگی میکنن، توی این مملکت، بالاخره باید از اینا دفاع بشه، یه ارتشی است که از اینا باید حمایت بکنه، باید شهرسازی بشه، جاده سازی بشه، بهداشت بدن، درمان بدن، بالاخره دولت یه سرویسای میده دیگه، شهروندان هم یه حق و حقوقی باید بدن. در واقع اون اقلیتی که تو اون جامعه اسلامی اون موقع زندگی میکرده که پایبند به اسلام نبودن، یه چیزی در حد 1/3، شاید هم کمتر، اون چیزی که بقیه مسلمان ها میدادن. اسم این جزیه شده. اینطور نبوده که به اونها اتفاقا فشاری گذاشته بشه. اتفاقا یه جایی هستش که تو نهج البلاغه است، داستانی رو تعریف میکنه که میگه سربازان معاویه حمله کردن به یک شهری، شهر انبار از شهرهای بوده که جزء عراق اون موقع بوده. یه نامه تو نهج البلاغه، نامه 16 ظاهرا، میگه که حضرت علی میگه من شنیدم سربازان معاویه حمله کردند به 2 زن، یک زن مسلمان و یک زن یهودی، جواهرات اینا رو دزدیدن و اینا جز پناه بردن به خدا، در واقع استغاثه از خدا، هیچ کاری نتونستن بکنن. و هیچ جوان با غیرتی، هیچ مسلمونی در برابر این متجاوزین نتونست دفاع بکنه. اینا بدون اینکه خون از دماغشون هم ریخته بشه غارت کردن، دست پر رفتن. میگه که ما از اینا جزیه میگیریم، از این زن یهودی میگه، میگه ما وظیفه داشتیم از اینا دفاع کنیم. میگه به خدا قسم اگر مسلمونی امروز این خبر رو بشنوه و از قصه دق بکنه، نه تنها بر اون ملامتی نیست، بلکه سزاواره که همتون بمیرید. از اینا جزیه گرفتید، پول گرفتید، نتونستین ازشون دفاع بکنید. آمدن جواهرات این رو بردن، از یک زن یهودی داره در واقع دفاع میکنه. در جای دیگه این سخن پیامبر به در واقع فرمانده که داره میره به سمت این منطقه، اینا که اهل جزیه‌ان، میگه بدان هر کس که به هم پیمان غیر مسلمانی ستم کند، یعنی اونا هم پیمان ما هستن، یا او را به کاری بیش از توانش وادار سازد، یا بر او بی دلیل عیب و ایراد بگیرد، یا از او چیزی بدون رضایت بگیرد، من روز رستاخیز مدعی او خواهم بود. یه بخشنامه است از پیامبر خطاب به تمام این فرمانده ها که حق ندارید به کسی که مسلمان نیست کوچکترین ظلم و ستمی حتی به زبان بر اون در واقع تعرضی بکنید. حالا مفصل تو نهج البلاغه حضرت علی 16 تا نامه است به معاویه، نامه های متعددی به استانداران در دفاع از غیر مسلمانان، یه جا در دفاع از دهقانای زرتشتی، در واقع به شدت به استانداراش که شنیدم شما خشونت کردید، بدزبانی کردید، اینا مسلمان نیستن، نباشن. حالا فرصت نیست من دونه دونه این بگم، نامه 19 هست، نامه 27، نامه های متعدد به استانداران در حسن رفتار با اقلیت ها، چه اقلیت های مذهبی، چه اونایی که حتی ضد حکومت مرکزی بودن، مثل مردم بصره که ضد علی بودن، شورش کرده بودن، در دفاع از حقوق اونها، حتی به استاندار بصره که پسر عمه خودش هست حضرت علی، میگه که شنیدم که تو مثلا به خودت اجازه دادی که به این مخالفینی همچی برچسب هایی بزنی. حالا خیلی نامه مفصله، هرگز از تو این انتظار رو نداشتم، بدون تو باید پاسخگوی در برابر خدا باشی، اینا مخالفن با ما باشن، این حق و حقوقیست که خدا به بندگانش داده. منظوری نیست که اینا حالا چون ازشون جزیه میگرفتن پس یک شهروند درجه دو بودن و یک اجحافی بر اینها میرفته.
خیلی متشکر آقای بازرگان. یه سال دیگری که باز مطرح هست، صحبت کردیم که خب ایران به خاطر اون به اصطلاح فرهنگ قالبی که داشت گرفت یه تغییراتی ایجاد کرد و خب شما اشاره کردین شاعرانی آمدند و مثالی هست، خب فردوسی هم اینجا رو داری.
بله.
که عملا در اون دوره شروع کرد به اصطلاح بالا نگه داشتن اون اسطوره های ملی قبل از حمله عرب، خیلی قبلتر. یعنی نگاه میکنید خیلی شاید اصلا تونه به اصطلاح عرب زدگی درش وجود نداره و بیشتر نشانه های ملیگرایی ایرانی درش مطرح شده. بعد سوال شده خب چرا یه همچین چیزی در یک همچین کسی ایجاد شده؟ یعنی
بله،
مقاومت هایی بوده که سمبولش به اصطلاح فردوسی بوده در این میان؟
ببینید ما برخوردمون با عراق اون اوائل بود، به سرعت ایرانی از زمان ابو مسلم خراسانی اصلا موفق میشن و اون نیروی بنی عمر تار و مار میکنن، اصلا بنی عباس و ایرانی ها رو کار میارن، ابو مسلم خراسانی یا بعد از اون در زمان آل بویه که اصلا خلیفه عباسی رو هم در واقع میگیرن به زندان میندازن. یعنی اون اوائل ایرانی ها با عربا طرف بودن، زمان فردوسی که اصلا ترکانن، در واقع دوران بعده، یعنی ایران دیگه مواجه با اعراب نیست. حالا خیلی ها این رو دارن مطرح میکنن که مثلا فردوسی خواسته احیا بکنه، اون مثلا تاریخ شاهنشاهی رو، شاهنامه رو نوشته، اون مثلا ضد اسلام بوده. من اتفاقا بعضی از اشعارش رو یادداشت کرده بودم که اونا درست در زمان خودشون، حافظ که حافظ قرآن، اونم به هفت روایت، سعدی بزرگترین معلم اخلاق دینیه، مولوی که امروز تو دنیا امروز مطرحه میگه الگوش در واقع قرآنه، مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی رو مضل. حتی فردوسی که حالا در برابر این اندیشه میگیره، من یک دوتا از اشعارش میخونم. یکی میگه منم بنده اهل بیت نبی، اهل بیت پیامبر، سراینده خاک پای وسیع، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. حیدر حضرت علی رو میگه من خاک پای او هستم. عبادیگران مرمرا کار نیست، بدین اندرون هیچ گفتار نیست. یا یه جایی در ستایش پیامبره، این تو فردوسیه شاهنامه است، تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری به بایدت جست، وگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. مفصل اشعار زیادی مال مجموعش رو در آورده بودم که چطور اینا در زمان خودشون پایبندترین، مقیدترین افراد اون جامعه به این اندیشه بودن. اینطور نبوده که اونا مثلا خواستن یه مقاومتی در برابر این اندیشه بکنن، رفتن حالا این اشعار رو یا شاهنامه رو برای احیای مثلا نظام شاهی دو مرتبه تو ایران را بندازن. هم به صلاح تعلق به پیامبر یا خاندان پیامبر موج میزنه در شاهنامه، مگر اینکه بگیم مثلا حالا بعضیا من شنیدم اینو گفتن که آقا اینا رو تقیه کردن، اینا برای صحنه سازیه، اینا رو خواستن بگن در برابر اون سیستم که پشتش حرف خودشونو بزنن. اگر اینطوره که وای به حال ما که این بزرگانمون هم اینقدر مردم رو فریب دادن، ریاکاری کردن، یه همچی حرفایی نوشتن که پشت سرش چی بگن؟ یعنی این دیگه عذر بدتر از گناه میشه که اینا دروغگو بودن، ریاکار بودن، فریب دادن، ضعیف و ذلیل و زبون بودن که خواستن با یه دروغی بتونن زیرش حرف خودشون رو بزنن. اونم در واقع جواب منطقی نیست.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان اگه موافق باشید یه قسمتی از صحبتایی رو که این آقای آقای برنارد لوئیس گفتن تو همون مقاله‌ای رو که ایشون اشاره بهش کردیم که ایشون در سال 2001 در ارتباط با ایران این هیستوری نوشتن، شما میتونید مراجعه کنید، به اینترنت پیداش میکنید. بعد سوال اصلی کردن خب چرا ایران متفاوت با اینا بوده، عواملش در بود، و ایران رو مقایسه میکنه با عراق و سوریه و مصر و میگه که این سه کشور تمدن‌های بسیار قدیمی داشتن قبل از
ایران و مصر و
عراق و مصر و سوریه و ایران.
بله.
میگه اون ستا رو تو یه به اصطلاح طبقه بندی میذاره، ایران رو مجزا میکنه و داره تفاوت‌ها رو میگه. میگه آره اینا همه چیزای قدیمی، چیزای به اصطلاح تمدن‌های قدیمی بودن، ولی چرا باعث شد که از بین برن و فراموش بشن این ستا، عراق و سوریه و مصر، ولی ایران
یعنی فرهنگ و زبان و
بله. حالا میگه که اون به اصطلاح تمدن چه عواملی بوده که یکی زبانه، میگه زبانی که این کشورها صحبت میکردن، عراقی ها و مصری ها
سوریه.
و سوریه ها آرامیک بوده که خیلی نزدیک به زبان عربی بوده.
بله.
ایرانی زبان به اصطلاح ایرانی ها ایندو یوروپیان اصلش بوده.
بله.
و خیلی متفاوت بوده. در نتیجه اونا سری به صورت خیلی سری زبان عربی غالب شده.
بله.
ولی ایران درسته یه مقدار لغات عربی وارد شده، ولی اصل ایرانی مانده. یعنی بعد مسئله دیگه باز به اصطلاح فرهنگ غالب رو میگه که فرهنگ میگه که قبل صحبتشو کردیم که اون فرهنگ غالب باعث شده که به اصطلاح جذب کنه فرهنگ پایین‌تر رو.
بله.
ولی میگه که اینها این سه تا کشور دیگه اینها همیشه کسایی به اینا مرتب حمله میکردن و اینا مورد از نظر پالیتیکسش داره میگه عامل سومه که اینا همیشه مورد تعرض به اصطلاح یک سری افراد هم به اصطلاح گروه ها بودن و اینا عادت کرده بودن که همیشه یه آقا بالا سری داشته باشن و الان هم که عربا آمدن واسه شون فرق نمی کرده یکی دیگر آمده ولی ایران نه، ایران همیشه به اصطلاح ابرقدرت بوده و قبول نمی کرده که یکی بیاد اون رو بگیره. رو همی از مقاومتی به این صورت داشته که تونسته به اصطلاح جذب کنه اون اسلام زدگی رو جذب کنه، یه مقدار از عرب زدگی نداشته و تونسته این رو به اصطلاح به یک لول، به یک سطح دیگری برسونه که عملا همونجوری که گفتیم این ایران اسلامی بوده که عثمانیان در عثمانیان جا افتاده و به اصطلاح میبینیم در کالچر عثمانی هم شما در ترکیه اینا میبینید، میبینید خیلی چیزایی هست که از ایران و فارسی هست که به اونجا. و مقاله جالبیه، خیلی طولانی هست و خیلی مستثنا میکنه ایران رو نسبت به بقیه کشورها که اصلا اینها در یک سطح دیگری بودن و همیشه تونستن اگر فرضاً کسای دیگری هم حمله کردن، مثلا اسکندر اومده، اینا بلافاصله تونستن بیان رو و خودشون رو نشون بدن. حالا اگه شما توضیح یا میخواهید خلاصه ای از این بحثمون بکنیم، فکر میکنم چند
باشه قبل از صحبت این زمینه کردیم که خود تاریخ گذشته ما، خب ما حکومت مقتدر هخامنشی رو یه بار عرض کردم، به هر حال اسکندر اومد و داریوش سوم رو شکست داد و یونانی‌ها در ایران حکومت کردن، حکومت سلوکیان 116 سال حکومت ما یونانی داشتیم در ایران. یعنی چه اتفاقی افتاده که یه حکومت برتر از نظر علم و اندیشه و فلسفه یونان اون دوران آمده ایران گرفته، نهایت تلاش رو هم کردند که ایران رو تحت تأثیر فرهنگ خودشون قرار بدن، ولی 100 خورده ای سال حکومت یونانی ها در ایران بوده سلوکیان و کوچکترین اینا نتونستن نقشی تو ایران بگذارن. اشکانیان آمدن اینا رو نابود کردن و بردن. چطور شده که ما در برابر متجاوزین بسیار بسیار صدها برابر نیرومندتر از اعراب قرار داشتیم، چطور کوچکترین تأثیری نپذیرفتیم؟ خیلی مهاجمینی ما داشتیم. این چه اتفاق افتاده که در برابر یه اقلیتی، اونم از یه منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران بودن، باجده ایران بودن، بردگان بودن اعراب از قدم زمان شاپور زلکتاف ها و غیره، چه اتفاقی افتاده که ایران حرف اونا رو میاد میگیره، پیامو میگیره، خودشونو پس میزنه، با اعراب به خاطر اسلام جنگیده، اصلا اسلامو پروبال داده، مذاهب اهل تصنع رو ساخته، شیعه رو ساخته، کتابای تفسیر رو ساخته، کتابای زبانشناسی رو، تمام کتابای حدیث و روایت رو. اصلا اونا این نقشی که ایران داشته در باروری اسلام یه دهم اونم عرب نداشتن، کل عرب. خب پس نشون میده مسئله با اندیشه نداشته، مسئله که داشته با خود اونا بوده که هم بنی امیه رو پس داده هم بنی عباس رو، به زودی اونا رو همه رو گذاشته کنار، ولی به این اندیشه چسبیده و بسیارم جدیتر از خود عرب به این اندیشه پایبند بوده. خود این جای سوال هست. حالا من نمیدونم چقدر امثال برنارد لوئیس و دیگران روی این مسئله مانوف دادن که چرا این اتفاق افتاده، چطور در طول تاریخ ایران این 2500 سال هیچ مهاجمی نتونسته، ولی ایران نه تنها اندیشه رو از عرب گرفته، بعد از اون با هر مهاجمی که به ایران آمده اول کاری که کرده مسلمونش کرده. اگه تیموریان آمدن، اگه ایلخانان اومدن، هر متجاوزی اول مسلمونشون کردن ایرانیا. چرا؟ میتونستن زرتشتی کنن، میتونستن اصلا کاری به دین نداشته باشن. الجای تو کردن سلطان محمد خداونده اینا همه آمدن شروع کردن به مسجد سازی، شروع کردن به آثار دینی تو ایران پدید آوردن. چرا چنین بوده؟ آیا این جای تحلیل نداره؟ به چه دلیل تعصب ایرانی ها نسبت به اسلام به مراتب بیش از خود اعراب بوده یا پایبندی و جدی بودنشون؟ مشکل اینه که بسیاری از تحلیلگران اون چی که امروز اتفاق افتاده تو این عصر ما، نسل ما، جریانات بعد از انقلاب، همه تاریخ گذشته رو از این زاویه میبینن و فکر میکنن که این چنین بوده، هرچی بوده در واقع به همین شکل بوده و این به اصطلاح برداشت و این مقایسه رو تعمیم میدن به تاریخ گذشته. باید دید که چرا ایران پذیرفته، چه چیزایی مثبتی دیده بوده و چه خدماتی در این زمینه کرده. اصولاً هنرها هیچ وقت با زور به وجود نمیاد. به یه آدمی که تو سرش بزنن، تحقیرش بکنن، یه اندیشه و فکر رو بهش تحمیل بکنن، این ممکنه سرش رو پایین بکنه ولی شاهکار نمی آفرینه. هنر نقاشی، هنر موسیقی، علم، معرفت از این زایده نمیشه. هیچ وقت بردگان، چطور ایرانی تونسته اینطور شکوفان بشه؟ صدها برابر قبل از این دوران آشناییش با این اندیشه در همه رشته های ادبی و علمی و هنری و فلسفی بتونه این نقش بزرگ رو تو دنیا بیافرینه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما به درستی اشاره کردی، آقای برنارد لوئیس هم میگه ایران هیچ وقت توسط رومی ها فتح نشد.
بله.
یعنی و اون
فتح یعنی روحی روانی نشد، نظامی که شد
دیگه. نه، به صورت کالچرالی نشد.
بله.
و میگه این احساس به اصطلاح افتخار کهنی که در به اصطلاح در ایران وجود داشته کاملا در نوشته های ایرانی های دوره اسلام، یعنی اون زمان کاملا مشهوده. یعنی این به اصطلاح افتخار کردن به اصطلاح اون فرهنگ ملی که داشته جالب بود. امیدواریم که، تشکر آقای بازرگان، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. به هر حال این یک بودی از قضیه هست و مطمئنن افراد دیگری هم نظرات دیگری در تطابق با این یا در مخالفت با این مسئله ممکنه داشته باشند. به هر حال قضاوت با خود شماست. امیدواریم که تونسته باشیم این برنامه تونسته باشه مورد توجهتون قرار بگیره. از توجه شما بسیار تشکر میکنیم و امیدواریم بار دیگر شما رو در برنامه پرتو نور ببینیم.
خیلی ممنون. متشکرم. سلامت باشید.
خدا نگهدار.